أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 21 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در بخش اول نکاتی رو با استفاده از روایات در باب سکرات مرگ عرض کرد و اینکه در اون لحظات چه اتفاقاتی میافتد و اون اتفاقات بین مؤمنان و موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگران، حالا چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان، در کشور ایمان و کشور ولایت الله، ولایت نبی و انبیاء خدا و اوصیاء الهی زیست نکنند. حالا دیگه هر جا باشند خیلی دیگه بین پرستش این بت و اون حیوان و اون خدای ذهنی و اون خدای ساخته شده در به اصطلاح کلیسا که خدای پسر است یا خدای پدر است، دیگه خیلی اوناش فرقی نمی کنه. فرق در این است که در هر زمانی باید فرد چگونه متصل به ریسمان محکم الهی باشه. در جلسات امام عصر علیه السلام برخی از روایات رو عرض کردیم که اگر کسی در زمانی زیست کند و از طریق حجت اون زمان در مسیر بندگی خدا قرار نگیرد، این اعمال او و این تلاشهای او مورد قبول خدای متعال قرار نمی گیرد. اما این به این معنا نیست که اگر او کار خیری انجام داد با کار شری انجام داد فرق نمی کنه. بالاخره کار خیر برای فرد در زندگی دنیوی آثاری به همراه می آوره و کار شر هم همینطور، ولی برای او توشهی برای قیامتش نمیشه. نهایت ممکن است تخفیفی در برخی از گرفتاری های پس از مرگ یا پس از برزخ و حتی در عالم قیامتش باشه، ولی اینها برای او توشهی برای تقرب به درگاه خدا و طی این مسیرها فراهم نمی آورد. در ذیل روایاتی که عرض کردیم، من با اجازه شما دو روایت دیگر رو هم عرض بکنم که باز با مضمون روایت هایی که در این جلسه بیان کردیم نزدیک. روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در بهار شریف 82-174-8 فرمودن: ما من مؤمن یحذره الموت، هیچ مؤمنی نیست که مرگش فرا رسد، الا رعا محمدا و علیا صلوات الله علیهما و آلهما، مگر اینکه پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السلام و علی آلهم صلوات الله را ببیند. حیث تقر عینه، به گونه ای که چشمش روشن شود. ولا مشرکن یموت الا رآهما حیث یسوعه، و این دو بزرگوار رو هیچ مشرکی نمی بیند مگر اینکه ناراحت می شود از این مشاهده. بنابراین همه مؤمنان و مشرکان وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین را می بینند، منتها به دو در واقع شکل متفاوت. آنچه که از روایات برمیاد این نیست که مثلا وجود مقدس خاتم الانبیا چهره متفاوتی داشته باشند، مثلا مثل این نعوذ بالله شبیه این مثلا فیلم هایی که میسازن مثلا فردگاهی چهره این گونه داشته باشه گاهی اون گونه. نه، غضب خاتم الانبیا که در چهرهشون هویدا میشه این چیزیست که مشرک و کافر دوست نمیداره، چون میفهمد که عاقبتش چیست و چه وضعیتی داره. وجود مقدس امیرمون هم که با لبخند و ملاتفت مثلا نگاه میکنن به مؤمن یا وجود مقدس خاتم الانبیا، این مؤمن رو خوشحال میکنه. از چه جهت؟ هم از دیدار جمال نورانی و رضایت خاتم الانبیا، هم با توجه به آنچه که پیش رویش خواهد بود. متوجه میشه که دیگه رضایت امیرالمومنین انشالله مسیر او را هموار میکنه در بقیه زندگی. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 265، این غیر مترجمش است. ما یموت و موال لنا، نمی میرد، بهتر ترجمه کنم، کسی نیست از موالیان ما که بمیرد و ولایت ما را داشته باشه. مبغض لاعدائنا، اینجا بحث تبری رو وجود مقدس از صادق علیه السلام بیان کرده. الا و یحذره رسول الله و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین فیسره و یبشروه. وجود مقدس پنجتن غیر از زهرا سلام الله علیها که اینجا نام مبارکشون در این روایت نیامده، در کنار او حاضر می شوند در حالی که موجب سرور او می شوند و به او بشارت می دهند. و امکان غیر موال لنا و یراهم به حیث یسوعه، اگه موالی ما نباشه و همونطور که در بالا گفته شد اینجا می شود اون رو گفت، و مبغض اعداء ما نباشه، اونها رو به شکلی میبیند که از دیدنشون ناراحت میشود. و دلیل علی ذالک قول امیر المؤمنین لحارث الحمدانی یا حار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کس بمیرد ای حارث حمدانی مرا میبیند، چه مؤمن باشد چه منافق، چگونه مرا میبیند؟ رو در رو میبیند. یعنی حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضوری به اصطلاح مخفیانه دور از رؤیت مؤمن و منافق نیست. یا امیرالمؤمنین رو در حالی که مسرور و شاد میبینه و یا در حالی که حضرت غضبناک هستند. تا اینجای عرضم با این ذکر این روایات، اگر نکته یا سوالی هست بفرمایید. و بزرگوارانی که در طول هفته قبل تحقیقی و تأملی راجع به موضوع سکرات داشتند داوطلبانه میکروفونشون رو روشن بکنن و نتیجه تحقیقشون رو اگر چیز جدیدی است برای ما بیان کنند، اگر چیزی است که مثل عرایزیش که گفتیم هم بگن، مثلا در این زمینه چنین مراجعه کردم چنین روایاتی دیدم. اینجا نوبت فرمایشات شماست.
سلام
علیکم.
سلام.
روز
شما بخیر. سلام. اول تحقیق من همین چیزایی به شما الان فرمود و چیزی که متفاوت باشه مسائلی که چیکار کنیم که سکرات موت حسام بشه.
بله میفهمم. بفرمایید استفاده کنید.
وقتی که انسان در حال احتضار قرار میگیرد، شیطان و فرزندان و یاران خود بر بالین او حاضر میشوند و تلاش میکنند تا با حیله‌های مختلف ایمان او را گرفته و آن را از چنگش بیرون آورند و این سخت‌ترین حاله برای هر محتضری است.
بله.
و بهتر از این است که ما بالای سر محتضر بهش شهادت اینو تلقین کنیم تا شیطان به او دست نیابد. و چند تا مورد دیگه هم هست که اونس گرفتن با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در همه اوقات، نه فقط هنگام شروع هر کار مادی یا معنوی. بعد محبت و ولایت اهل بیت علیه السلام. بعد دیگه صله رحم به خصوص نسبت به والدین. خداوند فرمودن من از صد جزء محبت و رحمت خود یک جزء آن را در عالم دنیا فرستادم، که این محبت ها بین پدر و مادر و فرزندان می باشد و بقیه محبت را در آن دنیا می بینند. بعد دیگه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است که بعد از هر نماز واجب امام باقر علیه السلام فرمودن این یک گنجه، اگه هدیه بالاتر از این پیامبران را به حضرت زهرا هدیه می دادن. و خواندن دعای عدیله که مؤمنین حداقل یک بار در عمر خودشون این دعا رو بخونن و اعتقادات خود رو صادقانه نزد خدا به امانت بسپارن و به فرمان خدا یا تو بهترین امانت دار هستی، این اعتقادات را پیش تو به امانت میبرم تا هنگام مرگ که انسان خیلی چیز رو از یاد میبره به من بازگردانی.
بسیار عالی، ممنون از شما. ممنون از شما. دیگر بزرگواران بفرمایند اگر مطلبی تحقیقی.
ببینید درباره این که سکرات موت یه سری کارهایی هستش که میشه انجام داد تا از سکرات موت ایمن بشی. یکی از اون کارها صله رحم هستش که امام صادق علیه السلام میفرماید آنهایی که میخواهند عذاب جان دادن برایشان آسان شود صله رحم کنند.
بله.
این حالا قسمت. بله. هم آیاتی هستش که یعنی سوره هایی هستش که
خواندشان
بر اون سکرات مرگ رو آسان میکنه.
حالا اگه یه وقت سوره هاشم
بله، تلاوت سوره زلزال میتواند سکرات موت را آسان کند.
بسیار ممنون از شما. دیگر بزرگوار
خود
فرد
بخونه
بالستش اون تلاوت سوره، حالا این سوره به خصوص نه، ولی یه سری از سوره ها هستش که خود فرد در طول زندگی مداومت بر اون.
بله بفهمید. یکی دیگه بزرگواران اینجا میکروفونشون روشن کردن. خانم حقی هستن.
سلام.
سلام.
بله سلام علیکم.
بفهمید خانم حقی.
در کتابی که تعلیه کردم خواندن چند تا سوره از جمله سوره یاسین، صافات و کلمات فرج، اینا باعث آسان شدن سکرات مرگ میشه. حالا کلمات فرج هم چی هستش؟ این ذکر دعا رو گفته لا اله الا الله الحکیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و لا تحتهن و رب العرش العظیم، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از جمله دیگه که سکرات آسون میکنه روزی گرفتن در روزهای آخر ماه رجب هستش و یه سری دعایی هم هستش که در مفاتیح اومده که گفته اگر از پیامبر صلوات الله علیه ها نقش یا کسی اینا رو در روز بخونه از سکرات کم میشه یا به نوعی بگیم در امان هست.
بله.
یا خواندن این ذکر که مرتب مستمر داشته باشیم، یا اسم السامعین یا ناظرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین.
بسیار عالی.
اینا چیزایی بوده که آره با علاوه بر اون چیزایی که خواهران گرامی گفتن بودش که در حال مطالعاتی که مادی رابطه داریم به جمله یا به صحبت های گرامبایی شما و بقیه خانمان اضافه شده.
ممنون. حالا بزرگواران نکاتی مثل شما رو یافتن، می توانند اگر تونستن تصویر اون کتاب رو که خواندنش هم برای دیگر بزرگواران مثلا مقدور باشه بگذارن در گروه، یا روایتی رو که یافتن با منبعش در گروه بگذارن که بقیه هم انشالله مراجعه کنند و یاد بگیرند و استفاده کنند. ممنون از لطف شما. بله
استاد، یه سری کتابایی هست در مجموعه کتابای سرنوشت انسان، بله 6-7 جلد هستن، هر بله. جلدیش جمع آوری کنندش مهدی فربودی هستش.
اونایی که جلد قرمز داره، اونایی که جلد قرمز داره حاج خانم منظورتونه همش جلداش قرمزه؟
بله بله
بله.
یکی از جلداش که جلد البته شماره یکش هست، تعم مرگ،
بله،
که یه بخش کلن در اوتا سکرات مرگ اختصاص داده.
بله، منتها اونایی که در ذیلش منبع سخن رو آورده اند و منبع سخن استناد به یک کتاب روایی شیعی است، اونها رو برای ما میتونید در گروه بگذارید، از اونهایی که بخشی که مطالعه کردیم. بله، حالا من الان عرض میکنم، میگم گاهی اوقات بعضی از نقلها نقلی است که مثلا میگن فلان فرد گفته است، یعنی اعتبار سخن به گفته یک بزرگواری است، یا گاهی نوشته هایی هست مثلا ذیلش منبع روایی ذکر نشده، اونها رو آدم باید یه تفحصی بکنه که با منبع روایش انشالله عمل بکنه.
انشاءالله.
البته اینجور نیست که اگر مثلا سوره فرض بفرمایید سوره حج را مثلا گفتن برای این مورد خوب است، کسی اگر خواند مثلا خطا کرده باشه یا دچار آسیبی میشه، نه، رجاءن اینها رو میخونه، ولی برای اینکه تمرین کنیم، برای اینکه وقتی به کتابی مراجعه میکنیم مقید باشیم که ببینیم آیا این منبع روایی داره یا نه. بعضی از کتابهایی که اتفاقا دایم فروشش خوب میشود ذکر میکنه که مثلا این روایت است، ولی منبعش رو نمیگه، یه تفحصی میخواد. گاهی اوقات هم بعضیا خیلی مثلا اصراری ندارن بر این که منبعی را پیدا کنن، مثلا شنیده هاشون هم ممکنه توش باشه، مثلا خواندنی هایی از زندگی فلان بزرگ هم ممکنه درش باشه، اینا یه خورده ممکنه با مدل تحقیقی که ما داریم پیش میریم مغایر باشه، و الا هر کدوم از این صور را رجاءن آدم بخونه برای هر کدام از اینها که فرمودن، انشالله مؤثر است و بالاخره نوعی استفاده از کلام الله. اگر فرمایش دیگه هست بفرمایید.
من میخواستم بدونم که این که میگن لطف و رحمت اهل بیت، یه فرازی هم از زیارت جامعه کبیر که منقطع نمیشه، همواره ما لطف و رحمت اهل بیت شامل حالمون هستش. میخوام بدونم که جای دیگه من روایتی حالا شنیدم یا خوندم که میگن در عالم برزخ مثلا ما از شفاعت اهل بیت محرومیم. میخوام بدونم یعنی عالم برزخ ما دیگه کمکی توی از اهل بیت نصیبمون نمیشه، یعنی لطف و رحمت مربوط به ما و آخرت عالم برزخ این وسط نومیم یا نه؟ باز چجوریه که اونجا مثلا اون روایه که من شنیدم که میگن شفاعت ما اهل بیت در برزخ به شما هم ده.
بله، اولا اون روایت این گونه نیست که، سوال خوبیه ولی من باید چند بخشش رو توضیح بدم. خانم‌ها همه متوجه سوال شدند یا نه؟ بله. خانم حاجی‌لویی شما سوالو شنیدین؟ متوجه شدین سوالو؟
سلام علیکم.
سلام.
شنیدم اما
متوجه نشدم. می‌خواستیم ببینیم صدا به کویت میرسه یا نه.
من از اول کلاس سر موبایل نشسته بودم اما متأسفانه بس نشدم، خیلی دیر بس شدم.
خیلی خوب. خب حالا الان که وصلین که صدا میاد.
بله الان.
بسیار. من سوال ایشونو به یه زبان دیگری طرح میکنم و بخش بخش پاسخ میدم. اولین قسمت سوال مربوط به روایتی است که فرمودند که شنیده ام که شفاعت ما اهل بیت در واقع در برزخ به شما نمیرسه. روایتی که شنیده اید اینه که حضرت صادق علیه السلام فرمودند من از برزخ شما میترسم، ما در قیامت به لطف خدا و به در واقع اذن الهی ما شما رو یاری میکنیم. مضمون روایت عرض میکنم، ولی من از برزختون میترسم. و البته مفهومش میتونه این باشه که خلاصه در یک مراحلی از زندگی که آغازش سکراته، از زندگی پس از مرگ، در یه مراحلی خلاصه ما باید به اصطلاح نسبت به اعمالمون پاسخگو باشیم. این به این معنا نیست که حضرت مثلا عنایت نمی کنند یا دیگه شما در برزخ هیچ عنایتی شامل حالتون نمیشه. بنابراین اگه بخوایم بگیم، باید بگیم بله، ممکنه وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه به هر دلیلی لحظه سکرات مرگ شفاعت کسی را، مثلا فرض کنید کسی اهل خوردن مشروبات الکلیه، وقتی کسی این خبائث را مسر میخوره در حالی که میفهمه و میدانه که خشم خدا رو برمی‌انگیزه و با تمسخر به روایات این گونه نگاه میکنه، خب چه بسا ولایت امیرالمومنینم داره، محبت سیدالشهدا هم داره، ولی تو این زمینه مثلا کوتاهی میکنه. خب این لحظه مرگ چه بسا عنایت اهل بیت شامل حالش نشه. پس این به این معناست که آیا اهل بیت مثلا لحظه مرگ شفاعت نمیکنن در ماجرای اون شاعری که موالی اهل بیت بود ولی اهل استفاده از مشروبات بود، همین آمده که من نمیخوام ماجراشو کامل بگم ولی اشاره کنم به این که به اصطلاح آمدند کسانی از اطرافیان و همسایگانش که ولایت امیرالمومنین نداشتن و همیشه او رو بر این اساس مذمت میکردن، دیدن رنگ چهرش تغییر کرد به سیاهی گرایید، گفتن ها دیدین این هی میگفت امیرالمومنین من رو دستگیری میکنه در این لحظات به چه وضعی افتاده، بعد رنگ چهرش تغییر کرد و بعد چون شاعر بود به زبان شعر گفت که خلاصه کور با چشم کسانی که فکر میکنن علی شفاعت نمیکنه، ولی او با این وضع جان دادن بخشی از به اصطلاح وعده های خدا را بر تخلف نسبت به آشامیدن مشروبات الکلی، بخشش رو تاوانش رو باید پس میداد. تو برزخ هم ممکنه همچین شرایطی باشه. پس اولا اینجوری نیست که مورد شفاعت قرار نمیگیرید، نه، از برزختون بترسید. گویی قرار است در عالم برزخ برای کسانی که بیمبالاتی هایی دارند به اصطلاح یه تصفیه حسابی صورت بگیره که اینا قیامت گرفتار بعضی از گرفتاری ها نباشند. اما نکته بعدی که فرمودید که مقدمه این سخنتون بود این بود که ما آیا همیشه مشمول عنایات اهل بیت علیهم السلام هستیم و اگر هستیم چطور میشه گاهی شفاعت نمی کنند یا ممکنه به ما از ما دستگیری نشود؟ بله، ما همیشه، نه تنها ما، دشمنان اهل بیت به حسب این که وجود دارند، نفس میکشند، اذن تکوینی میابند برای اینکه در کربلا بیایند و نسبت به حضرت سیدالشهدا و اصحابشون جسارت کنند، اینا همه وجود و حیات و نفس کشیدنشون، راه رفتنشون روی زمین خدا، همش نوعی لطف و رحمت و حجت خداست. یعنی به این معنا که در نظام تکوین، که این بحث رو در مجموعه مباحثی پیرامون معرفت امام علیه السلام مفصل عرض کرده ایم، اگر تمایل داشتید اونا رو بشنوید و اگر هم به هر حال بعضی فایل‌های صوتیش آماده نبود، انشالله تشویق بکنید که ما آمادش کنیم. به لحاظ نظام تکوینی همه در واقع ریزخور خان خاتم الانبیا و اوصیاء گرامی اون بزرگوار و بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعین هستن. اما این که آیا ما همیشه به یک نحو مورد توجه و عنایت قرار میگیریم؟ نه. به تعبیر تمثیلی بخوام براتون بگم، ما با فاصله گرفتن از این ذوات مقدسه و نزدیک شدن به حریم شیاطین انسی و جنی خودمون رو از اون برکات محروم میکنیم. هم جناب حبیب ابن مظاهر در کربلا وجودش و اذن حیاتش به عنایت تکوینی امام حسینه، هم عمر ابن سعد ملعون، ولی او از این نعمت وجود و حیات و امکان صرف قدرت در دنیا بر علیه سیدالشهدا استفاده میکنه، این دیگری در دفاع از سیدالشهدا استفاده میکنه. بنابراین به میزان تقربشون، بهرمندیشون از عنایت حجت خدا و خدای متعال بیشتره. نکته 49 از نکته هایی که در ذیل مجموعه مباحث امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود عرض می کردیم. روایت از جناب سلمان فارسی نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در جلد 17 عوالم آمده از کتاب المختصر للحسن ابن سلیمان من کتاب سید حسن ابن کبش مما اخذه من المقتضب و وجد فی المقتضب ایضا مسندا عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یا سلمان، پس پیغمبر دارن روایت رو میفهم. یا سلمان خلقنی الله من صفاء نوره، خدای متعال مرا از نور خیش آفرید. فدعانی فأتعته، پس مرا ندا داد و من اطاعتش کردم. و خلق من نوری علیا، صفای
نور خیش خلق کرد.
و خلق من نوری علیا فدعاه الی طاعته فاطاعه. علی صلوات الله و سلام علیه رو هم امر به اطاعت کرد، او را به عبادت فرا خواند و او اطاعت کرد. عالم اجبار نیست، عالم اختیار است. فدعاه الی طاعته، او را دعوت به طاعتش کرد، او را ندا داد به طاعتش، او هم اطاعت کرد. و خلق من نوری و نور علی فاطمه فدعاها فاطاعته، وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها رو هم آفرید، او هم به اطاعت خوانده شد و اطاعت کرد. و خلق منی و من علی و من فاطمه الحسن و الحسین سلام الله علیهم اجمعین. از نور من و علی و فاطمه امام مجتبی سلام الله علیه و سید الشهدا را آفرید، فدعاهما فاتاه، اون دو را هم ندا داد پس اون دو هم امتثال امر کردند. فسمان الله عز وجل به خمست اسماء من اسمائه، خدای متعال ما را به پنج اسم از اسماءش نامید. فالله المحمود و انا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدا محمود است و من محمدم. این اسم مشتق شده از نام محمود خداست، برگرفته شده از اسم محمود خداست. والله العلی و هادا علی، این تیکه هاش دیگه روشنه، دیگه ترجمه نمی کنه. والله الفاطر و هادهی فاطمه، نام فاطمه سلام الله علیها از نام فاطر خدا. ولله الاحسان و هادا حسن، والله المحسن و هادا الحسن. ثم خلق من نور الحسین تسعة ائمة، پس از نور سید الشهدا نور نه فرزند بزرگوارشون که ائمه و حجج الهی هستند خلق شد. فدعاهم فأتاو، پس اونها هم امر شدند و اطاعت کردند، اونها هم خوانده شدند، دعوت شدند به بندگی خدا و اطاعت کردند. قبل ان یخلق الله سماء مبنیه، قبل از این که خداوند آسمان را بنیان کند، او ارزن مدحیه و زمین را بگستراند، او هواء او ماء، هوا آب، او ملکن ملکی را، او بشرن، پس این اتفاقات قبل از خلقت هر چیزی در عالم بوده است. و کنا به علمهی انوارا، انواری بودیم که چه می کردیم؟ نسبحه و نسمع له و نطیع. ما خدا را تسبیح می کردیم و فرامین خدا را اجرا می کردیم. در کتاب کنز الفوائد از ابن مسعود مرویس، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله تعالی خلقنی و خلق علی و الحسن و الحسین من نور قدسه، خدای متعال من خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و امام مجتبا و سید الشهدا را از نور قدس خودش آفرید. فلما اراد ان ینشأ خلقه، وقتی اراده فرمود که آفرینش را پدید آورد، انشاء کند، فتق نوری، نور مرا شکافت، و خلق منه السماوات والارض، از نور من خاتم الانبیا آسمان ها و زمین را آفرید، و فتق نور علی و خلق منه العرش و الکرسی. انشالله اونهایی که در بحث توحید تشریف دارند اگر عمری بود و تعداد جلساتمون اجازه داد به روایات عرش و کرسی که رسیدیم، بعد اونجا باید بزرگواران یادشون باشد که عرش و کرسی که در روایات بیان شده و انقدر راجبش سخن رانده شده است و انقدر ملائکه مأمور دارد، فتق نور علی و خلق منه العرش و الکرسی، و علی والله اجل من العرش و الکرسی. پیغمبر قسم میخورن به خدا، قسم علی برتر است و اجل است و جلیل تر است از عرش و کرسی. بعضیا ما را از در خانه اهل بیت دعوت به در خانه خودشون میکنن که 10 جلسه 15 جلسه ما را در عالم حور و غلیان به عظمت عرش و کرسی تذکر دهند. پیغمبر فرمودند و علیان و الله اجل من العرش و الکرسی، و فتق نور الحسن و خلق منه الحور العین و الملائکه. خدا وقتی اراده فرمود که ملائکه خود رو بیافریند و فرشتگان بهشتی را خلق کند، نور وجود مقدس امام مجتبی را شکافت و از آن نور چنین خلق کرد. و الحسن و الله اجل من الحور العین و الملائکه. امام مجتبی کسی داشته باشه چشمش دنبال حور العین و ملائکه نیست. و فتق نور الحسین، خدا نور امام حسین را شکافت، و خلق منه اللوح و القلم، و الحسین و الله اجل من اللوح و القلم. خدا لوح و قلم را که خواست خلق بکنه نور مقدس سید الشهدا را شکافت و از نور حضرت لوح و قلم را آفرید، و حسین برتر است از لوح و قلم. خب چند تا نکته راجع به این روایات بگیم، بعد یه روایتی رو انشالله در حسن ختام سخن با همین مضامین خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که بزرگواران ما باید بپذیریم که چیزهایی که در عالم نمی فهمیم و درکی از اونها نداریم به مراتب بیشتر از چیزهاییست که فکر می کنیم می فهمیم یا فهمیدیم و درکی از اونها داریم، تازه فکر می کنیم. یه خبری منتشر شده بود که این ویروسی که دنیا رو به زانو در آورده، همه این ویروس یه قاشق چایخوری ظاهرا، مثلا حالا یه قاشق غذاخوری، یعنی همه این ویروس که این همه بشر مدعی را به زانو در آورده، همه این رو جمع بکنه میشه یه قاشق چای خوری، یه قاشق غذا خوری. چقدر کشته داده، چقدر غم آورده، چقدر نظام اقتصادی دنیا رو تغییر داده، نظام سیاسی دنیا رو تغییر داده. این جمله جمله مهمی بود. چی ما باید قبول کنیم؟ چیزهایی که در عالم وجود داره و ما هیچ توانی برای درکش نداریم و هیچ اشرافی برای شناختش نداریم، به مراتب بیشتر از چیزهایی که فکر میکنیم راجبش شناختی داریم. فکر میکنیم. نکته دوم، بخش بسیاری از چیزهایی که نمیدانیم اساساً برای ما قابل درک و فهم نیست. یعنی یه مدرک دکترا که هیچی، 50 تا مدرک دکترا با هم دیگه جمع بشه اتفاق نمیفت. اونایتون که درسای دانشگاهی تیک کردین میدونین 4 سال و 2 سال و مثلا 4 سال نهایتا. برای بعضی ها که دیگه خیلی میخوان متخصص بشن، که از دوستان ما سالهاست که مثلا در کشورهای مختلف داره تحصیل میکنه، چند وقت پیش گفتم چطوری؟ گفت دیگه کم کم داره درسم تموم میشه. گفتم یعنی این ساله که داری درس میخونی؟ فقط گواره، فقط داره میخونه، در فلان شاخه یک تخصصی گرفته. این الان چی فهمیده؟ فهمیده که در این شاخه اگر اینجوری بکنیم اینطوری میشه. تازه مجموعه تحقیقاتی رو دانشگاه به اینها میده، به این فارغ التحصیلان، که شما تو این زمینه برید تحقیق کنید، ما رو به این جایی برسونید. نادانسته های بسیاری که تازه ما فهم کنید فهمیدیم. مای بشر نکته سوم، نکته سوم این است که بحث خلقت خدا و مراحل خلقت خدا از جمله مباحثی است که ما با عقل و تدبر و مطالعه و کلاس آقای فلانی، سی دی خانم فلانی نمیتونیم بهش برسیم. اینا بیان روایات رو میخواد، یعنی باید از منبع وحی باشه. باید از منبع وحی باشه. غیر از منبع وحی ما هیچ راهی به اینا نداریم. مثلا ما الان میخوام از خلقت چی بگیم؟ ببینید، بافتن فرق میکنه با وجود یک حقیقت. حقیقتی که برای ما روشن کننده باشه، تازه اگر بخشیشو بفهمیم، حقیقتیست که هم منبع وحی باشه. بگن عالم خلقت اینگونه بوده، میگیم چشم. بگن نبوده، اینگونه بوده، چشم. اگر بگن هیچ چیز نبود و هیچ خلقی نبود، اولین خلق وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و اونم خلقت نوری حضرت بود، بعد یه نفر بگه نه، ببینید نمیشه خدا باشه، خالق باشه ولی مخلوق نداشته باشه، پس ما باید فرض بگیریم که یه سری چیز همیشه از اول بوده، بعد چیکار کنیم؟ خب باید یه چیزی درست کنیم به نام عالم مجردات، بعد عالم مجردات رو بستش بدیم، بعد با خدای متعال خلق کرد نور پیغمبر رو اول از همه چیز، ملائکه، اگر ملائکه را جزء مجردات حساب کردی و مجرد حساب آوردی، پس چجوری میشه که ملائکه خلق شدن؟ بعد ببین هی باید بسازیم. ولی وقتی به روایت مراجعه میکنیم، ملائکه رو خدا اینگونه خلق، حورالعین رو خدا خلق کرده. یعنی چی خدا خلق کرده؟ یعنی اینایی که میخوان تو بهشت باشن الان خلق شدن؟ بله خلق شدن. در روایات دیگری هم راجع به خلقت بهشت و جهنم داریم مطالب. روایت دیگه آقا اجازه میدیم ما فکر کنیم. خب آدم میتونه راجع به همه چیز فکر کنه، فکر کردن که اشکال نداره، ولی اگر توی عرصه فکر کردی که مثلا گفتی آقا به من 3 سال حقوق بدین، فرصت مطالعاتی بدین، من برم توی خونه فکر کنم و با فکرم بفهمم چه کسانی از کوچه پشتی رد میشن، خب کار عبسی. یعنی فکر، یعنی شما اجازه فکر کردن به ما نمیگو، برو فکر کن. اگه تونستی با فکرت بفهمی که 3 تا کوچه اونورتر یا کوچه پشتی کی الان رد میشه، کی آمد و کی رفت، حالا پرده رو بزنی کنار، بدون فرصت مطالعاتی میتونی بفهم. هر چیزی راهی دارد. راه پیدا کردن دانش نسبت به عوالم قبل و عوالم بعد و حقیقت عوالم موجود منبع وحی است. همونطور که راه متوجه شدن رفت آمدهای کوچه پشتی کنار زدن پرده و ملاحظه است و دیدن است. شستتم. نکته 4 این است که ما نظام خلقت را و مراتب وجود را و رتبه بندی این که اون بزرگوار از نور اون بزرگوار خلق شد، اون بزرگوار ناشی از نور اون بزرگوار شد، نه اصلا هر دو یک نور بودن بعد منشق شدن دو نور شدن، ببینید اینها چیزایی نیست که ما با تأمل درش و با هی بررسی با افکارمون و عقول بشریمون بتونیم درک کنیم و بفهمیم. مراتب و حقایق وجود در عالم اونایش که برای ما بیان کردن در حدی که بیان کردن، مثلا اینکه الان خلق شد از وجود مقدس امام حسین لوح و قلم، یعنی چی؟ یعنی ممکنه ما روایات لوح و قلم رو بخوانیم، ولی اینکه از این اون خلق شد یعنی چی شد؟ یعنی اون نوره چجوری شد؟ ببین ما هی میخوایم اینا رو مادیش کنیم در ذهنمون. نمیگم اینا به اصطلاح غیر مادیست به اون معنایی که مثلا در تعابیر فلسفی یا مجردات آمده باشه، نه، اما ما میخوایم مکانیزمش رو بفهم. بابا اصلا ما به این مکانیزم راه نداریم. آقا یعنی فلان بزرگوار از اون یکی بزرگوار مثلا مقامشون بالاتره، یعنی الان اونجوری ترن، یعنی این چقدر زمان طول کشید، یعنی این چی شد؟ اینا اصلا وادی های نید. ما باید در این وادی ها این روایات را که خواندیم، وقتی روایات مستند به منابع شیعی بود و مزامینش هم در روایات مختلف تکرار می شود که اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول خلقت خدا با نور خاتم الانبیا، نور اصحاب کسا، نور 14 معصوم صلوات الله علیه اجمعین بوده است. یه ابتدای نظام خلقت. بیش از این اگر ما چیزی بسازیم وارد یک عرصه شدیم که ممکنه بر گمراهی و غفلت و خطامون اضافه بکنه، و الا ما خطکشی نداریم که اصلا در اون نظام بخوایم حرف بزنیم. نکته 5 ذیل روایت اولی که گفتیم، خلق انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام از نور مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. گاهی اوقات در برخی از جلساتی که پرسش و پاسخه، مثلا بعضی میگن چرا اینجوریه؟ بابا خدای عالم این گونه قرار داده. اگر امام مجتبی علیه السلام هم جای سید الشهدا قرار میگرفت، خب میشد بپرسیم چرا از امام مجتبی سلام الله علیه. اگر وجود مقدس امام رضا قرار میگیم، میگونیم چرا از وجود مقدس امام رضا. اگر همه از وجود مقدس امیر، چطور از وجود مقدس امیر امام؟ خدای متعال اینگونه حکمتش تعلق گرفته، اینگونه اراده فرموده است، و اینها رو اگر بر ما نگن ما هیچ خبری از اونجا نداریم. چون زمان تمامه، اجازه بدید این روایت سوم رو هم در ذیل نکته 49 برای شما عرض کنم. خیلی روایت زیبایی است، خود سریع میگم ولی دیگه انشالله شماها دستتون تند شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خلق 14 نورا من نور عظمته. خدای متعال چارده نور را از نور عظمت خود بیافرید. قبل خلق آدم به 14,000 14,000 سال پیش از خلقت جناب آدم. فهیه ارواحنا، اون خلق ارواح ما اهل بیت بود. فقیل له یا ابن رسول الله ادهم به اسمائهم فمن ها اولای الاربعت عشر نورا، نامشون چیست؟ این انوار مقدسهی که خلق شدند، این 14 نور نامشون چیست؟ فقال محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه من ذریه الحسین و تاسعهم قائمهم صلوات الله. که نهمین اون تسعه من ذریته وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. ثم عدهم به اسمائهم، حضرت اسماء همشون رو بیان کردن. ثم قال نحن والله الاوصیاء الخلفاء من بعد رسول الله صلوات الله علیه اجمعین. این هم روایت دیگری است مشابه همین روایات، درش یک عددی به اصطلاح آمده در زمان پیش از خلقت حضرت آدم و ذکر اسماء اهل بیت علیهم السلام که در واقع آخرین اونها رو هم ذکر کردن. یک نکته دیگری که میخواستم این روایت هم عرض بکنم بعد خدمتتون بگم، مبسوطه ولی برای اینکه در ذهنها بماند در جلسه بعد انشالله این رو تکمیل کنیم، این است که اینکه اینها از نور خدا خلق شدند، این که خدای متعال فرموده است که مثلا اینجا نور عظمت خداست، این یعنی چی؟ آیا این و اون دعایی که در قرآن آمده درباره این که و نفخت فیه من روحی، آیا اینها به معنی این است که خدا یک نوری است، از اون نور یه چیزی عنایت می‌کند، خدا روحی دارد از آن روحش عنایت می‌کند، این چه معنایی داره؟ اینو بزرگواران درش تأملی بفرمایند، انشالله جلسه بعد با روایات این رو روشن می‌کنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. هنگام غروب است و زمان عرض ادب خدمت سید الشهدا صلوات الله علیه در شب جمعه. باشیم شبهای جمعه دیگری عرض ادب بکنیم یا نه نمیدانیم، شب جمعه سال بعد در چنین زمانی باشیم عرض ادب بکنیم یا نه نمیدانیم، پرونده ما کی بسته می شود نمیدانیم. انشاءالله هر زمانی که خاص بسته بشه به لطف امیرالمؤمنین، به لطف خاتم الانبیا، به لطف بی بی زهرا، به لطف حضرات معصومین علیهم السلام در حالی بسته بشود که خدا و حجتش از ما راضی باشه. عرض کردیم برای بچه ها مثلا بعضی چیزها رو که میگن مهمه، میگیم نه این مهم نیست. میگیم چی مهمه؟ میگن این که خدا و امام زمان از آدم راضی باشه. شما دوست داشتین با بچه هاتون، با نوه هاتون، با عزیزانتون اینو میتونید تمرین کنید، گاهی به هم بیان کنید. میگین مگه اینم مهمه؟ بعد او باید آموخته باشه، برمیگرده میگه مهمترین چیز اینه که خدا و امام زمان از آدم راضی باشه. به نیابت از امام زمان سلام الله علیه سلام عرض میکنیم خدمت امام حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. هدیه بفرمایید خدمت همه درگذشتگانتون، عزیزانتون، پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگاتون، همه اونهایی که محبت مولا امیر المؤمنین و سید الشهدا رو در قلوب ما پروروندند و ما رو به این مسیر هدایت و راهنمایی کردند. همشون رو شریک میکنیم در این جلسه تذکر و توجه به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله علیه و تقدیمشون میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.